بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يتذكر أولو الألباب. در بحث أخير مسألة ميزان شناخت مطرح شد. به اینجا رسیدیم که میزان شناخت عقل است با توضیحاتی که گفته شد، در عین اینکه از حواس بسیار استفاده میشه و گاهی هم کشف و شهود میتواند راه گشا باشد، ولی میزان عقل است. مسائلی در این مورد گفته شد. به اینجا رسیدیم که عقل همون حقیقت نوری است که میابیم و خودش را به خودش میشناسیم و در اصطلاح فلسفی نفس انسان عقل است که دارای مراتبی است و مکرر گفته شد. به اینجا رسیدیم که عقل اونچه که می فهمیم از عقل و در روایات و مدارک وحیانی هم به عنوان یک حجت الهی مطرح است، هرگز مخالفتی با شرع و شریعت ندارد، بلکه تعاضد دارند و تعامل دارند. و ان لله علی الناس حجتین، مسائلی گفته شد و گفتیم در عقل به اصطلاح فلسفه حرکتی که انجام شده است و میخواستن به واقع برسن در موارد بسیاری موفق نشدن تا اونجا که در مهماتی از مسائل مهمه کاملا در جهت خلاف حرکت کردن و روز گذشته فهرستی از توضیح المراد در این مورد به عرضتون رسید. عرض امروزمون اینه که به اضافه اینکه حالا جزوهی در این زمینه که بنده نوشته بودم قبلا و خیلی وقت هست که سوالی شد روز گذشته عرض کردم در مدینه از حقیر حدود 21 سال قبل که مناقشاتی که نسبت به مسائل مهمه فلسفی داری چیست. من اونجا یه جزوه کوتاهی نوشتم و بعدم اونجا چاپ شده و 7-8 مورد از موارد مهمه اختلاف فهرستوار با مختصر توضیحی در اون جزوه آمده. و عرض امروزمون اینه که این مطلب منکا یا این عقل مجرد است یا خیر. برای این که این مطلب مشخص بشه اول باید معنی مجرد معلوم بشه. مجرد چیه؟ مجرد چنین معنا میشه، حقیقتی که اون حقیقت لوازم ماده رو نداشته باشه، یعنی هر چیزی که از آثار ماده است و از لوازم ماده است در اون نیست. چنین چیزی گفته میشه مجرد، یعنی مجردون ان لوازم الماده. لازمه ماده عرض و طول و عمق، لازمه ماده وزن، لازمه ماده چنین چیزهایی است که مشهود همگان هست، اگر حقیقتی بود که این لوازم ماده را نداشت بهش گفته میشه مجرد. پس این اجمالا معنی مجرده. در مراجعه با کتب معمولی که هست و در این زمینه نوشته شده است به این معنا میرسه. حالا این عقل مجرد است یا خیر؟ خیلی از بزرگان تعبیر مجرد رو کردن، گفتن بله مجرد. در بیانات مرحوم آیت الله امیرزاده آقای تهرانی در کتبشون تعبیر مجرد کردن، در بیانات مرحوم آیت الله مروارید در این تنبیهاتشون تعبیر مجرد کردن، تعبیر تجرد کردن. این تعبیر در بیانات این بزرگواران و دیگران آمده که مجرد است. از نظر فلسفه هم عقول اشرک مجرد است، معلوم. این عقول انسانی هم اختلافی در این که چنین چی هست که هست، مرحوم آخوند ملا صدر عربش اینه که ابتدا جسمانی بوده است و به تدریج و حرکت در جوهر کم به کم مجرد میشه. لذا تعبیر ایشان حدوداً اینه که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. چون منظورشون از عقل که گفته میشه قرار شد نفس باشه، بعد نفس هم این چیزیست که این نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. مرحوم فیض هم در این مورد میگوین که نه مجرد کامل است و نه مادی، بینابین است. و این چه این است که یک حقیقتی است که بین این دو مرحله هست. اون چه هم که از ظواهر آیات روایات استفاده میشه، طبق استظهار بسیاری از بزرگان تعبیر حدیث هم اینه که جسم لطیف و کری، این هم هست. بنابراین در هر حال آیا مجرد است یا مجرد نیست، عرض بنده اینه که مجرد تام به معنایی که ازلی باشد و ابدی نیست. خیر، چنین مجردی فقط و فقط ذات مقدس حضرت حق است که ازلی است و ابدی است و دور از شباهت با هر موجود دیگری است. این مجرد کان. و اما مجردی که اینجور باشه که از بسیاری از لوازم ماده به دور است، بله، یعنی برای این عقل وزنی نیست، براش رنگی نیست، براش از جهتی می شود گفت مقداری که در ارتباط با ماده مطرح بشود به اون معنا نیست، ولی به معنی محدودیت جای خودش محفوظه. و یک حقیقت نوری هست، ولی مجرد تام به معنایی که گفتیم نیست. اول دارد، ابتدا دارد، ممکن است و نابود بشود، خداوند بخواهد نابود بشود، شدت و ضعف دارد. و از روایات هم استفاده میشه کم و زیاد شدنش و شدت و ضعفش و فراوان روایات است که این مسئله رو میرسونه که از روایات مستفاد است که قابل تجزیه هست. یک حدیث از این احادیث از بهار شریف برزتون میرسد و احادیث متعددی هم در کتاب شریف کافی است که این مطلب میرسونه که نشانه اینه که قابل کم و زیاد شدن است، شدت و ضعف دارد. لذا مجرد کامل من نمیتونم که تعبیر بکنم مشخص، ولی به این معنا که بسیاری از لوازم ماده را ندارد که قطعی است، رنگ ندارد، وزن ندارد، مقدار به این معنایی که معمولا متری میگیم به این معنا ممکنه بگیم معنا نداشته باشد، ولی قابل شدت و ضعف و کم و زیاد، لذا گفته میشه این کارا رو بکنید موجب استکمال عقل است. گرچه اینا رو توجیه میکنن کسانی که میخوان بگن مجرد است، میخوان بگن یعنی بهره برداریش از عقل مختلفه، که باز اون مستطبع اشکالی دیگری به ذهن بنده است. در هر حال روایات هم ظهورش به نظر من در اینه، یکی از اون روایاتی که ظهورش در آن است این است که در کتاب شریف بهار جلد 1 صفحه 97 حدیث 6، قال رسول الله وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خلق الله العقل فقال له ادبر فادبر. خدا خلقش کرده پس اول داره، ابتدا داره. فقال له ادبر فادبر، ادبار داره، اقبال داره. فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل، مطیع فرمان خدا. ثم قال ما خلقت خلقا احب الی منک، خلقی را خلق نکردم که محبوب تر باشد نزد من از تو. اون وقت دارد که اون تقسیم و تجزیهش اینجاست، فاعطى الله محمدا، خداوند متعال به وجود مقدس پیغمبر اکرم عطا کرد 99 جزءا، 99 جزء این عقلی رو که خلق کرد به پیغمبر اکرم عنایت کرد، 99 جزءا. ثم قسم بین العباد جزءا واحدا، یک جزئی که باقی مون به بقیه داده شد. پس در این حدیث، ظهور این حدیث کاملا در اینه که قابل تجزیه است، و وقتی که یک اشکال عقلی روشنی در این زمینه نداشته باشیم و همین ظاهر که در حدیث هست اخذ کردن مشکلی نداره. مرحوم علامه مجلسی هم خاطرم میاد در مواردی به این جهت اشاره کردن که به نظر میرسد از اخبار که مجرد به معنای حقیقی و کامل در ارتباط با خداوند متعال هست و غیر خدا این چه نیست که این تعبیر رو درش بکنیم. اون وقت در کتاب شریف کافی هم فراوان در کتاب عقل و جهل که مراجعه بکنید، روایات متعدد در این زمینه است که از اون روایات این کم و زیادی استفاده میشه. حالا بعضش رو بعد از براتون عرض بکنم. یکیش مثلا اینه که انما یداق الله، صفحه 11 کتاب العقل والجهل حدیث 7، انما یداق الله فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول، به قدری که خدا داده به افراد از عقول. چون چی؟ کسی که از خدا طلبی نداشته، خدا من عقول رو مختلف به افراد داده، یکی عقلش کمتر، یکی عقلش بیشتر، از بدهیاته که این چنینه. علا قدر ما آتا هم من العقول، پس معلومه شه که قابل شدت و ضعف هست. و نیز ان الثواب، حدیث دیگری هست که حدیث 8، ان الثواب در صفحه 12، ان الثواب على قدر العقل، ان الثواب على قدر العقل، به اندازه عقلی که داده شده به افراد، به اون اندازه بهشون به اصطلاح ثواب داده میشه. باز در تتمه همین حدیث هست فاوحى الله الى الملک انما اصيبه على قدر عقله، این عابد را به اندازه عقلش بهش ثواب میدیم. این پس باز معلوم میشه اندازه دار و شدت و ضعف داره. و باز در روایات فراوانی از این قبیل هست که در همین قسمتی که گفتم مراجعه بکنید کاملا میبینید که قابل تقسیم به این صورت هست. حدیث 11 همین صفحه 12، ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، تقسیم نکرده خدا به بندگان شیئا افضل عقل، پس یعنی باید تقسیم بشه و اون به عقل است که به اصطلاح قابل تقسیم هست. و بعد هم ارزش عقل در تتمش بیان شده. یک حدیث دیگه هم براتون عرض بکنم که کفایت میکنه و آن اینه که در ارتباط با اینکه عقل به اصطلاح کم و زیاد میشه، این حدیث شریفی که در ارتباط با حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است و به هشام فرمودن من اراد الغنا، که خود این حدیث شنیدنش موضوعیت داره، متنش و معناش خوبه که خیلی مورد توجهمون باشه. من اراد الغنا بلا مال، صفحه 18 از کتاب العقل و الجهل، حدیث هایی که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده به عنوان یا هشام. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین، هر که این سه مطلب بسیار مهم را دوست داره که داشته باشه، خیلی مهمه. من اراد ان الغنا بلا مال، چیزی نداره ولی بی نیاز، که می شود غنای نفس، غنای روح، و راحت القلب من الحسد، بخواد حسادت اذیتش نکنه، فلانی از من جلوتر رفت، از نظر اجتماعی جلو زد، از نظر مالی جلو زد، از نظر چنین و چنان بر من تقدم گرفته، ناراحت بشه انسان، بخواد نه، از حسادت راحت بشه. و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین. من خیلی وقتا این حدیثو که میخوندم میگفتم مثل خیلی از احادیث قیمتش قیمت سعادت است. سعادت چطور براش ارزشی قائل نمیتونه بشه فوق همه چیزه، این حدیث قیمتش قیمت سعادته. و من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین، بخواد دین فروش نشه، از دینش مایه نگذاره، از دینش کسری نداشته باشه جایی، و سلامت فی الدین، فلیتذرع الالله عز و جل فی مسئلته به ان یکمل عقله، در سوالاتش از خدا، درخواستش از خدا تضرع کند که خداوند متعال عقلش رو زیاد کنه. فلیتذرع الالله عز و جل فی مسئلته به ان یکمل عقله. پس چی شد؟ چی میگفتیم؟ یعنی قابل شدت و ضعف است، کم و زیاد میشه، درخواست کنه که عقلش زیاد بشه، تکمیل بشه، و اگر تکمیل شد چی میشه؟ قناعت میکند به مقدار لازم. قناعت که کرد، کم کم اون قناعی روح پیدا میشه، روحش قنی میشه. قناعت که کرد یعنی معناش میشه که نمیخواد دیگه زیادی ها را، بنابراین کسی زیادی از او داشته باشه حسادتش نمیگیره، من نمیخوام زیادی ها را، چون بر اساس قناعت زندگی میکنم. و نیز چون بر اساس قناعت زندگی میکند، به خاطر اینکه به زندگی برسه کم فروشی کنه، دروغ بگوید، خیانت کند، تملق داشته باشد، تابلوسی داشته باشد و امثال ذلک، این کار رو نمی کنه، دینش سالم میمونه. وقتی که استکمل عقله، فلیتذرع الالله عز و جل فی مسئلته به ان یکمل عقله، فمن کمل عقله قنع به ما یکفی و من قنع به ما یکفی استغنا و من لم یقنع به مال یکفی لم یدرک القنا ابدا. اگر کسی هم به نسبت قناعت کفایت نکند، هیچ وقت غنی نمیشه، هر چی داشته باشه باز بیشتر بخواد، باز بیشتر بخواد، و به نتیجه پس قابل زیاد و کم است و شدت و ضعف است. پس بنابراین تجرد کامل که نیست، ولی از بسیاری از لوازم ماده مجرد است، مشخص است، اما شدت و ضعف بکم و زیاد رو داره و اول داره و قابل نابود شدن هم هست، به نتیجه مجرد کامل کذایی نخواهد بود. این نتیجه مسئله امروزمون شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.